پیری جمعیت اشکالی نداره. چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در کشور. امروز خبرها و گزارش های متقن به ما میگه که ما کشورمون به سرعت به سمت پیری داره پیش میره. این خیلی خبر دهشتناکیست، خبر بدیست، از جمله چیزهاییست که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور نیست.
در کلام مقام معظم رهبری، فرزند آوری از مهمترین وظایف زنان در پیشرفت کشور عنوان شده. ایشان می‌فرمایند فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف آنان است، چون فرزند آوری در حقیقت هنر زن است. اوست که زحماتش را تحمل می‌کند، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. ایشان درباره نقش مادری می‌فرمایند خداوند صبرش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده است. اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشی نسپاریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.
خیلی ممنون که همچنان با ما همراه هستید. جناب آقای دکتر حسام الدین علامه مهمان برنامه نبض جمعیت هستن، ویژه برنامه روز جمعیت. آقای دکتر علامه در خدمتون هستم. خب ما قراره که تو این بخش راجع به شرایط موجود صحبت کنیم. آقای دکتر الان ما تو چه وضعیتی هستیم؟ این پیش بینی هایی که میشه که ما واقعا به سمت ابر بحران سالمندی خواهیم رفت، این پیش بینی ها چقدر صحت دارد و قاعدتا شما به عنوان پژوهشگر حوزه سالمندی می توانید آنچه که به نظرتون راهکارهایی هست که می تواند کمک کنه در برون رفت از این شرایط برای ما اینجا مطرح بفرمایید؟ حالا یه اشاره کردین به اون، در واقع اینکه در چه کشورهای دیگه چه تصمیماتی گرفته شده، اینکه ما میگیم یک جمعیتی سالمند شدن، امید به زندگی افزایش پیدا کرده. آقای دکتر در واقع اینها نشانه توسعه و بالندگی هر کشور، هر جامعه می تواند باشد، اما در این حال فکر میکنم باید در کنار اون نیروی جوان هم به همون نسبت افزایش پیدا کنه. در خدمتون هستم.
دقیقا همینطور است که میفرمایید. نکنید جمعیت ایران الان حدود، یعنی این برآورد آماری مرکز آمار هستش، برای اول مهر 1403 که همیشه اسفند 1402 سال قبل پیش بینی میکنن، جمعیت ایران اول مهر 85,964,000 نفر خواهد بود که 9,866,000 نفرش، یعنی 11.47% تقریبا 11.5% سالمند هستند. تعریف سالمند ما هم همون تعریف WHO، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل هست که سن بالای 60 سال رو در نظر میگیره. کشورهای توسعه نیافته 55 ساله، کشورهای توسعه یافته در حقیقت 65 ساله. این یه نسبتی با امید زندگی بعد و تولد یک جمعیت داره که اگه ازش 15 سال کم بکنیم سن شروع سالمندی در میاد. تو ایران هم این عدد کاملا با این حساب درست هستش. خب ما یه استانهایی داریم مثل گیلان و مازندران و تهران، اینا نرخ سالمندی توشون بالاست، و یه استانهایی هم داریم مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، اینا جوانی جمعیت در حقیقت توشون،
چون هوای سالمی احتمالاً تنفس میکنه،
بله به حضور شما ارشد که توشون بالا هستش. ناگهان اگه ما بخوایم جمعیت ایران رو بررسی بکنیم، کمترین میانه جمعیت ایران مربوط به سال 1346 بود که ما یه جمعیت 16.7 میانه سنیمون بود، یعنی میانه سنی جمعیت 16 سالش در حقیقت بودش. موقع پیروزی انقلاب حدود 17 سال بودش. توی بهبوهه جنگ هم سال 1363 ما 17.2 در حقیقت یک کشور کاملا جوان بودیم. الان رسیدیم به 33.6، یعنی میانه جمعیت ما 33 سال هستش. سال 1417 40 سال میشیم، یعنی بله. میانه جمعیت یعنی چی؟ یعنی 50% بالای 40 سال، 50% زیر 40 سال خواهد شد. و در حدود سال 1450 تا 1480 که الان برآوردهای آماری هستش، جمعیت میانه ما حدود 50 سال خواهند داشت. تعداد سالمندان ما از سال 1400 تقریبا 10-12 از 14% عبور میکنه. ما یک کشور سالمند در حقیقت میشیم. 1420 جمعیت سالمندان به حدود 20% میرسه و 1430 از 30% عبور میکنه.
یعنی بعد... الان یک سوم جمعیتمون احتمالاً
بله. سالمند میشه اگر نرخ باروری با همین عددهای فعلی در حقیقت ادامه پیدا بکنه. اما برآورد آماری که فرمودید، سال 2022 یه برآورد آماری صورت گرفته که یه مقدار وضعیت در حقیقت میتونم بگم بهبود پیدا کرده نسبت به برآورد آماری که در سال 2010 در حقیقت سازمان ملل ارائه داده بود. اونجا پیشبینی این هستش که جمعیت ایران در سال 1480 حداقل 57 میلیون و حد اکثر 110 میلیون نفر هستش. منتها یه نکته اینجا هستش، نکنی تو بحثی که کشوری سالمند بشه هم جمعیت مولدش کم میشه، هم خود سالمندان احتیاج به نیروی جوان دارن برای اینکه صنعت سالمندی احتیاج به مراقبت داره برای در حقیقت نگهداری سالمندان.
اجازه می‌فرمایید تجرد در سالمندی رو اضافه کنیم که اینم خودش که
موزل در حقیقت بله. هستش. من منظورم این هستش که در سالهای آتی که کشور ما پنجره جمعیتیش بسته میشه، پنجره جمعیتی وقتی باز نیروی مولد زیاده، ما حدود 1425 تقریبا زمانی هست که دیگه پنجره جمعیتی ایران بسته میشه. تا اون موقع ما فرصت داریم که زیرساخت‌های اقتصادی رو، رشد اقتصادی رو، از استفاده از نیروی جوانی جمعیت رو، ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاری رو، اینها رو داشته باشیم تا بتونیم زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم که وقتی مواجه با سالمندی پیدا کردیم زیرساخت‌های کشور آماده باشه. یه نکته‌ای من این جالبه در حقیقت شنوندگان بدونن، موقعی که حدود 30 سال بعد ما جز کشورهای سالمند خواهیم بود و تقریبا قطعی هستش، کشور افغانستان، کشور پاکستان و کشور عراق جز کشورهای تقریبا جوان جهان هستند و یه جمعیت خیلی آماده به کار دارن و میخوام بگم اگر ما نتوانیم با سیاست‌های جوانی جمعیت ایرانی هایی رو تولید بکنیم که بتونن اینها صنعت کشور رو، اقتصاد کشور رو، نیروی مولد کشور رو تأمین بکنن، هیچ گریزی نخواهد بود. مثل کشورهای سالخورده اروپایی که الان درها رو باز کردن برای مهاجرت، اون وقت ما هم مجبوریم که بیش از این در حقیقت درها رو به کشورهای همسایه باز بکنیم و اونها بیان ایران، برای اینکه ما نیروی مولد نداریم، برای صنعت سالمندی نیرو نداریم. من واقعا توصیه‌ام این هستش، هنوز با توجه به این که یه نکته به شما بگم، قبلا ما میگفتیم تا سن 35 سالگی سن مناسب زایمان یه خانومه. الان چون علم پیشرفت کرده، تکنیک هایی که یک خانم در حقیقت در دوران باروری و بارداری رو میتونن حمایت ازش بکنن، تا 45 سالگی زایمان ایمن میتونیم کاملا داشته باشیم. من نمیگم بعد از 45 سالگی ممکن نیست، ولی تا 45 سالگی کاملا میتونن یک باروری ایمن داشته باشن. بنابراین دوستانی که مخصوصا خانم هایی که متولد 57 تا 1370 هستن و الان داره یه مقدار سن ازدواجشون، هم بیشزایی داشتیم و الان داره سن ازدواجشون عبور میکنه، سن فرزند آوریشون عبور میکنه، اینها اگر ازدواج بکنن و فرزند بیاورن، هم خودشون وقتی سالمند شدن تنها نیستن، اون پدیده تجرد قطعی که شما گفتید مشکل ایجاد نمیکنه، و هم بدون فرزند بودن سالمندی تنها به وجود میاره که ما الان متوجهش نیستیم. وقتی وزن سالمندان تنها 20 سال آینده، 30 سال آینده خیلی زیاد بشود، اون وقت خود اینهایی که الان اقدام نکردن به ازدواج و فرزند آوردن تنها خواهند بود و شاید اون سیستم حمایتی قوی هم وجود نداشته باشه که بتونه از اینها حمایت بکنه.
ممنونم آقای دکتر علامه، صحبت‌های شیرین شما نمیخوام قطع کنم، اما ازتون معذرت میخوام، گویا باید بخش بشنویم. دوستان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای حمایت از مادران صاحب چند فرزند، کاهش سن بازنشستگی به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و یک سال و یک و نیم سال برای تولد فرزند سه به بعد در نظر گرفته شده. این هم یکی از نویدهاییست که البته واقعا داره اجرا میشه، در حد یک شعار نیست. الان بخش آماده است راجع به طرح نفس. میدونیم که یکی از تکالیف وزارت بهداشت در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کاهش موارد سقط عمدی بوده و همکار ما در وزارت بهداشت اقداماتی رو انجام دادن برای اینکه بتونن در واقع جلوی این قضیه رو بگیرن و آمار رو کاهش بدن. بریم این بخش رو با هم بشنویم. البته نوید جان بدم ما یک ارتباط تلفنی هم در این زمینه در ادامه برنامه راجع به طرح نفس خواهیم داشت. همراه شما هستیم همچنان در رادیو سلامت.
طرح ملی نفس نجات فرزندان سقط با هدف کمک به خانواده هایی که به هر دلیلی اقدام به سقط جنین می کنند توسط بسیج جامعه پزشکی کشور اجرا می شود. این طرح در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
خب یکی از مشکلاتی که متاسفانه در جامعه وجود داره بحث سقط ها هستش که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی کار غیر مجازیه که در کشور انجام میگیره. مهمترین مسئلهش اولا آگاهی دادن به مردم هستش که بدونن که واقعا سقط کار راحتی نیست و به هر حال هم از نظر مذهبی و هم از نظر قانونی براشون هزینه داره و خب به این راحتی زیرباره این کار ندارن. برای این کار فرهنگی لازم داره که نقش رسانه ها خیلی مهمه و انشالله یک مقدار مردم آگاه بشن. فکر نکنن کار خیلی ساده یا اگر که نخواستن فوری بتونن سقط بکنن. به هر حال حکم شرعیش خیلی حکم بالایه و در واقع قتل نفس حساب میشه، تو قرآن هم اومده. بحث آگاهی دادن. دوم این که عواملی که خیلی راحت سقط رو انجام میدن، حالا بعضی از افرادی که به هر حال به خاطر منافع مالی این کار میکنن باید بدونن که این هزینه داره و دولت هم این رو به هر حال محکم وایستاده و اگر که کسی خلاف بکنه به هر حال باش مقابله خواهد کرد و در تیمهای پزشکی و نیروهای پزشکی قطعا پروانه کارشون باطل خواهد شد. و خب ما فکر میکنیم که عواملی هم که از نظر بیماری ها ممکنه که افراد مجبور به سقط بشن، بعضی از بیماری ها یا بیماری ژنتیکی، اینها در طرح در واقع باربری سالم اینها دیده میشه، آزمایش های مربوط انجام میشه. خب اون دیگه تشخیص طبی پزشک هست که میتونه که بهش داد میگن اون رو سقط مثلا درمانی. اون خیلی مواردش نادره ولی خب با تشخیص پزشک معالج انجام میگیره. یک سامانه خیلی قوی و خوبی هم دیده شده که تو این سامانه در واقع رصد میشه از شروع باربری تا انتها و در واقع هدایت میکنه فرد بارور رو که بتونه که باروری سالم انجام بده و زایمان سالم انجام بده. مشوق‌های خوبی هم برای جوان جمعیت در نظر گرفته شده، بیمه رایگان خانم باردار و خدمات بیمه تا 5 سالگی بچه‌ای که متولد میشه که اینها به هر حال میتونه که کمک بکنه که انشالله یک زایمان خوب فرزند سالم رو انشالله داشته.
با اجرای طرح نفس تاکنون بیش از 2000 نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
بله، اینجا رادیو سلامت هست و ویژه برنامه نبض جمعیت به مناسبت روز ملی جمعیت تقدیم شما عزیزان میشه. جناب دکتر حسام الدین علامه مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر علامه، من در خدمتتون هستم. حالا یک سری راهکارها رو شما فرمودین، هم این که در داخل میشه چه کاری انجام داد، کشورهای دیگه چه کاری کردن. قسمت در واقع پایانی صحبت شما رو هم بشنویم، حدود 6 دقیقه در خدمت شما هستیم. من فکر کنم نگرش های مختلفی هست، شاید بعضی از این نگرش ها واقعا قابل اجرا هم باشد.
نیا بکنید، این قانون جوانی جمعیت عمدتاً اومده بر رابطه علت و معلولی توجه کرده. میگه که آقا اگر ما انگیزه اقتصادی درست بکنیم، حمایت مالی بکنیم از خانواده ها، فرزند آوری اتفاق میفته. واقعیتش اینه که در گروهی از جامعه در حقیقت این اتفاق میفته. یعنی اگه شما یک ما به ازای مالی، یه حمایت مالی در حقیقت انجام بدید، اون انگیزه برای فرزند آوری اتفاق میفته. البته اینها نباید جنبه مسکنی داشته باشه. ما با زیر ساختار رو درست بکنیم، واقعا هر آنچه که برای تسهیل ازدواج، مسکندار شدن، شغل پیدا کردن جوانها هستش، باید یک سیاست مستمر باشه. اگر فقط ما یک وامی بدیم، شاید بهرش هم مثلا خیلی بهره پایینی نباشه، این اثر دراز مدت و قوی نخواهد داشت. ولی همه چیزم با پول نیست دیگه.
بله.
همین الان آیا شهرهای بزرگ ما بیشتر بچه میارن یا شهرهای محروم ما، کم برخوردار ما،
یا بعضی از خانواده‌هایی که واقعا متمول هستن،
یا کشور، حتی کشور
ممکن نداشته باشن.
پس همه چیز این نیستش. بنابراین باید از جوانب دیگه هم نگاه بکنیم. یکی از این جوانب همون مکتب نقادی بود که من خدمت شما گفتم. تو اون مکتب نقاد میگه آقا ما باید بیایم نگرش‌ها و هنجارها و باورهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری رو بررسی بکنیم. هر چه که مانع از ازدواج و فرزندآوری میشه، با تغییر ساختارهای اجتماعی اون رو درستش بکنیم. یه مثالش همین بود دیگه، که ما دوره تحصیلی رو یه مقدار کوتاه‌تر بکنیم، خانم‌ها زودتر ازدواج بکنن. یه مثال دیگه‌اش این بود که ما بیایم به شرکت‌های خصوصی که خانم‌ها توش کار می‌کنن، به مدت 2 سال دولت حق بیمه رو به جای اون شرکت خصوصی بده، که این خانم بتونه از مرخصی زایمان استفاده بکنه. یعنی ما از بخش خصوصی هم اینجوری حمایت بکنیم که اون خانمایی که تو بخش خصوصی هستش بتونن در حقیقت از این فرصت برای فرزندآوری استفاده بکنن. یکی دیگه مکتب تفسیریه. این مکتب بیشتر به تغییر معانی میگه نگاه بکنید، با انواع انیمیشن ها، کارتون ها، فیلم های سینمایی اومده اون فرهنگ عشق، فرهنگ محبت ورزیدن، ازدواج کردن، اهمیت خانواده در جامعه مدرن زیر سوال رفته، کم رنگ شده. ما باید با اشعاری که توی ادبیات فارسیمون داریم، با بازی‌های گیمینگ، حتی با خلق شخصیت‌ها و کاراکترهای سینمایی و کارتونی، از دوران کودکی ازدواج رو، اهمیت خانواده رو، اهمیت فرزند آوری رو، داشتن برادر خواهر رو به یه فرهنگ تبدیل بکنیم. معانی که در اثر مدرنیته تغییر کرده اونها رو اصلاح بکنیم، سنت‌ها رو در حقیقت تغییر بدیم و بیایم یه الگوهای جدیدی در حقیقت بدیم. مکتب بعدی هم مکتب عملگراست. این آخرین مکتب هستش. تو این مکتب عملگرا میگه آقا بیایم مثلا در کنار کار مهد کودک راه بندازید.
بله.
که این خانم دغدغه‌ای برای در حقیقت بحث فرزندش نداشته باشه.
آخه روی صحبتم که فقط با خانم‌ها نیست، برای آقایون هم نمی‌دونم، حالا قاعدتاً یک بُعد قضیه همون وظایف مادری و اون مسئولیت که خب خودش یه عامل شدیداً نگران کننده است.
دقیقاً همین هستش. عدالت جنسیتی.
بله.
یعنی اینکه مرد هم در همین بحث فرزند نقش قبول بکنه. برای همین تو مرخصی زایمان الان میان به آقایون هم مرخصی میدن که این مرد در کنار همسرش باشه، چون خانواده‌ها کوچیک شدن، هسته‌ای شدن، احتیاج به حمایت مرد وجود داره. نقش قبول کردن در حقیقت مرد در خود بحث فرزند آوری داره. من تأکیدی که کردم به خاطر اینکه مطالعه صورت گرفته، اهمیت زنان در اون نقش مادری بسیار در حقیقت مهم هستش، در نگاه حمایتی بود. یعنی جامعه مدرن شده، یه سری ارزش‌ها تغییر کردن، اشتغال لازمه زندگی الان در کلان شهرها شده، تحصیلات لازمه یک بانو شده، بنابراین من باید تسهیل بکنم. نگاه کنید الان من هم تو جامعه پزشکی
یک دقیقه فرصت داریم
عرض بکنم، تو جامعه پزشکی چقدر همین وزارت بهداشت به فکر دانشجویان متأهل هستش؟ چرا متاسفانه بعضی وقتا اقدام به افسردگی و حالا من نمیخوام از واژه‌های خیلی نامناسب استفاده بکنم، ولی دانشجویان پزشکی در حقیقت حمایت نمیشن. اگر ما حمایت بکنیم از اینکه یک رزیدنت بتونه هم درسش رو ادامه بده هم وظایف خانوادگی خودش رو انجام بده، خود جامعه علوم پزشکی پیشرو میشن و الگو میشن در فرزندآوری. بنابراین اگر من تأکید میکنم به این که ما باید حمایت بکنیم از حضور اجتماعی زنان به نحوی که مشکلی با ازدواج و فرزندآوریشون نداشته باشه، به معنای انداختن بار و مسئولیت بر دوش زنان نیستش.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر علامه، واقعا ساعت‌ها میشه صحبت کرد و صحبت‌های شیوا و شیرین شما رو شنید. فرصت ما در این بخش دوستان فعلا داره به پایان میرسه. علتش هم این هست که ما هر روز ساعت 8:50 دقیقه میریم برای زنگ تفریح. ما این کوچولوها رو فراموش نکردیم. امروز هم با زنگ تفریح داریم. آقای دکتر علامه، ضمن تشکر از شما و خداحافظی و این ممنونم باز تشریف آوردین. دوستان دعوت میکنم که بخش زنگ تفریح رو به اتفاق بشنویم.
در خدمت شما.
سلام دوستای خوبم، سلام به همتون، امیدوارم همگی شاد و سلامت باشین. من ترانه هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه با هم باشین.
سلام سلام دوستای من، سلام بچه ها، خوبین؟ خب منم ای بد نیستم.
ای؟
بله دیگه، یعنی ای بدک نیستم.
ایوا چرا اینجوری حرف میزنی سیبت جون، چی شده؟ ای وای، خب بگو ببینم چی شده دیگه؟ نگران شدم
دیگه. میخواستی چی بشه؟ یادش بخیر یه زمانی زنگای تفریح خوشحال بودیم، بازی میکردیم و میگفتیم، میخندیدیم، چقدر خوب بود.
ای وای، یعنی چی؟ خب الان داریم همین کارو میکنیم دیگه.
نه دیگه، گذشت دیگه، اون روزا تموم شد. خواهش میکنم به احترام اون روزای شیرین گذشته یه دقیقه سکوت کنید.
وای از دست تو سیبک، هیچ معلوم از داری چی میگی؟ بگو ببینم چی شده آخه؟
آخه قرار شد از امروز دیگه زنگ تفریح نداشته باشیم، یعنی داشته باشیم ولی بازی نکنیم. نه اینکه بازی نکنیم، یعنی بدو بدو نکنیم.
وای حالا فهمیدم.
بله، این جانب دیگه از فردا نمیام مدرسه.
یعنی چی؟ خب چرا؟
چون زنگ تفریحی که نشه توش بدو بدو کنی زنگ تفریح نیست که.
آخه کی همچین حرفیو میزنه؟ اصلا کی گفته نباید بدو بدو کنی؟
خب معلومه دیگه، خانم معلم گفت.
نصیبت جون، منظور ایشون این بوده که دنبال هم نکنیم که خدایی نکرده نخوریم زمین.
نه خیرم، من این همه خوراکی آوردم، چرا باید زمین بخورم؟
از دست تو سیبک. خلاصه که خانم معلم نگفتن بازی نکنیم، گفتن مراقب باشیم.
خب من که حواسم هست.
آفرین دوست خوبم، ما باید مراقب همدیگه باشیم تا به همون خوش بگذره.
موافقم، هورا. خب پس حالا میتونیم بازی کنیم و شادی کنیم. بیا بریم بازی کنیم. ما با هم بازی میکنیم.
هورا بریم سیبک جون، بریم که قرار یه عالم خوش بگذره. ما
بزن بریم.
زنگ تفریح
SM102.
و اما بچه های عزیز، شما هم میتونید توی پویش نیمه دوم اردیبهشت ماه شرکت کنید و برنده باشین. پس آماده باشین. پویش ما چیه؟ مدرسه با درس و مشق و یواش یواش امتحانات پایان سال تحصیلی. خب پویش چیه؟ در یک پیام صوتی به ما بگید قبل از هر امتحان چه نکاتی رو رعایت میکنید تا نمره های خوبی بگیرید. امیدوارم که برنده نیمه دوم اردیبهشت ماه یکی از شما بچه های پرتلاش و پر انرژی باشه.
برنامه شاد که یادتون نرفته.
ادسان سب ایران سلامت آندرلاین استیودنت.
یوسفی هستم، پایی اول مدرسه ادرت استان بوشهر شهر بارازجان. بچه ها امروز میخوام چند نکته بهتون بگم که اگر قبل از امتحان رعایت کنید حتما نمره خوبی میگیرید. اولی این که در شبهای امتحان زود بخوابید که صبح زود سر حال باشید. دوم این که به موقع به جلسه امتحان برید که با خیال راحت برسید. و این که با معده خالی نباشید، حتما صبحانه بخورید که انرژی داشته باشید.
به نام خدا، من پارسا رشیدی هستم از مدرسه نوین پایه پنجم دبستان. چه نکاتی را رعایت کنیم که در امتحانات نمره خوبی به دست آوریم؟ اولین نکته، صبح زود از خواب بیدار شدیم که مغز ما فرآیند عصبی یا فکر کردنش رو شروع کنه و مغز انگار از خواب بیدار میشه. دومین نکته، صبحانه های مفیدی بخوریم، از جمله مغز گردو. مغز گردو به خاطر این که خیلی مفیده به مغز ما کمک میکنه که بیشتر به اون مسئله فکر کنه. صبحانه های مفید دیگه هم هست، از جمله عسل، چره بادوم زمینی و تخم مرغ.
سلام، من قبل از شروع امتحانات خواندن درس‌هایم را یک یا دو روز قبل از امتحان شروع میکنم و شبها زود میخوابم تا صبح زود سر حال بیدار شوم. صبحانه را کامل میخورم و بعد از کمی ورزش برای امتحان آماده میشوم. فاطمه سرکاری هستم، کلاس چهارم دبستان، 13 آبان 2، شهرستان دشتستان.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
از دفترم هنوز سفیده، مدرسه ها تموم بشه چی میشه؟ دفترای اضافمون میمونه توی کمد برای بعدن میشه. مدادای رنگی من هنوز دارن کار میکنن، سال دیگه تو مدرسه همراهیشون عالی میشه. جامه دادیم تمیزه، برام خیلی عزیزه، برای سال دیگه باز استفاده میشه. من و تو و ما با هم مراقب اینیم که لوازم مدرسه یه وقتی دور نریزه، هرچی که از امساله برای سال دیگه است باز استفاده داره برای هر درس و مشق.
چقدر خوش گذشتا.
کاملا موافقم دوست خوبم، با تو همیشه خوش میگذره.
وای ممنونم، خواهش میکنم، قابلی نداره که
از